در شب به وقت تهران است و این مجله شامگاهی رادیو فردا است. در شبانگاه جمعه 27 خرداد 1390 17 ژوئن 2011 میلادی هستیم. سلام، شب آدینه شما بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی به مدت 30 دقیقه و با بخش‌های متنوعی که سردبیر این مجله براتون در نظر گرفته. اما ابتدا میریم سراغ تازه ترین خبرهای ایران و جهان. اینجا در استودیو همکارم نوشین سید حسینی نشسته با دستی پر از خبرهای تازه. نوشین سلام، از آخرین خبرها برامون بگو.
منیا، من هم به تو و شنونده های رادیو فردا در هر جای دنیا که هستن سلام میکنم و خبرها همونطور که شنونده ها دنبال کردن احتمالاً خبرها همچنان از سوریه هستن، از روسیه درباره نوسازی اقتصادی، آلمان و فرانسه و چند تا خبر دیگر که ایشالا به ایرانم میرسه، چون تا چند تا خبر داریم. امیدوارم که وقت کافی داشته باشیم.
باشه، پس آخرین خبرها رو میشنویم با نوشین سید حسینی.
متشکرم. رئیس جمهوری روسیه روز جمعه امروز هشدار داد کشورش بدون توجه به اینکه قدرت در دست چه کسی است، باید با ادامه فشار در راه نوسازی اقتصادی رو به جلو حرکت کند. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه در همایش بین المللی اقتصادی در سن پترزبورگ همچنین نسبت به بروز رکود اقتصادی هشدار داد و تمرکز قدرت در کرملین را تهدیدی برای توسعه روسیه داد. هر دو رهبر روسیه، یعنی دمیتری مدودیف رئیس جمهوری و ولادیمیر پوتین نخست وزیری این کشور، تاکنون امکان نامزدیشان در انتخابات دور آینده ریاست جمهوری را رد نکردند. این انتخابات حدود 9 ماه دیگر در روسیه برگزار می شود. آلمان و فرانسه میگویند سرمایه گذاران خصوصی باید بخشی از بار سرمایه گذاری برای دور جدید یاری‌های مالی به یونان را داوطلبانه به دوش بگیرند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه در نشست خبری مشترکی در برلین یادآور شدند که برای تضمین ارزش یورو و ثبات آن کمک فوری به یونان ضروری است و از همکاری اعتبار دهندگان خصوصی استقبال خواهد شد. اما این همکاری‌های داوطلبانه باید با بانک مرکزی اروپا هماهنگ شود. اما بشنویم از سوریه. نیروهای دولتی سوری به سوی تظاهرکنندگان در شهر بانیاس تیراندازی کردند. چند شهر روسیه امروز پس از نماز جمعه شاهد تظاهرات بر ضد رژیم بشار اسد بود. خبرگزاری فرانسه به نقل از فعالان حقوق بشر سوری گزارش داد که تیراندازی به سوی مردم در شهر بانیاس تلفات جانی داشته است، اما شمار تلفات معلوم نیست. بر اساس این گزارش معترضان در شهرهای درعا، هومس و جبله با شعارهای علیه بشار اسد و همینطور ابراز همبستگی با شهرهای محاصره شده دست به تظاهرات زدند. اما خبری هم از ایران. شورای بهداشت جهانی مستقر در آمریکا برادران علایی را برنده جایزه جاناتان من برای حقوق بشر و بهداشت جهانی اعلام کرد. این جایزه 10,000 دلاری به خاطر یک دهه فعالیت آرش و کامیار علایی در کمک به بیماران مبتلا به ایدز در ایران به آنان تعلق گرفته. رئیس شورای بهداشت جهانی آرش و کامیار علایی را سمبل مبارزه جهانی برای کمک به افراد حامل ویروس HIV خوانده است. اما از لیبی، هواپیماهای ناتو پیش از ظهر امروز جمعه هدفهایی را در ترابلس پایتخت لیبی بمباران کردند. هنوز روشن نیست چه محلهایی هدف قرار گرفته و آیا تلفاتی در بر داشته است یا خیر. به موازات حملات ناتو، تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ داخلی در لیبی ادامه دارد. اتحادیه اروپا تحریم‌های اقتصادی جدیدی را علیه سوریه در دست بررسی دارد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، برای اعمال تحریم‌های جدید علیه شماری از واحدهای اقتصادی سوریه مذاکراتی در جریان است. این مذاکرات پیش از اجلاس وزیران خارجه اتحادیه اروپا انجام می‌گیرد. این اجلاس قرار است اوایل هفته آینده برگزار شود.
نوشین سید حسینی بود با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. متشکرم. اما حالا آغاز میکنیم مجله شبانگاهی رو با گزیده ی از آنچه که خواهید شنید. تحریم های بیشتر علیه سوریه برای بازداشتن بشار اسد از سرکوب خونین مخالفان. انتقاد شدید یک نماینده مجلس از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد. ماهواره ها دروغ میگویند، نگاهی به سخنان امام جمعه امروز تهران. پرتاب دومین ماهواره ایران به فضا در گفتگو با یک دانشمند ناسا، توضیحات در آمدن جعفر پناهی و مشتبه میر تحماس به کمیته افتخاری فرهنگستان فرانسه و پیامک های شما روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. در حالی که دبیرکل سازمان ملل با انتقاد شدید از بشار اسد از او خواسته است مسائل را از راه‌های مسالمت‌آمیز حل کند، اتحادیه اروپا نیز روز جمعه اعلام کرد قصد دارد با تحریم‌های بیشتر عرصه را بیش از پیش بر حکومت سوریه تنگ کند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
بان گیمون دبیرکل سازمان ملل با انتقاد شدید از خشونت و سرکوب جاری در سوریه از بشار اسد رئیس جمهوری این کشور خواست تا پیش از این که دیر شود و کار از کار بگذرد به گفتگو روی آورده و مسائل را به صورت صلح‌آمیز حل کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دبیرکل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در برزیل به خبرنگاران گفت بشار اسد به عنوان اولین گام باید دست از کشتار مردم کشورش بردارد. فقط در این صورت است که میتوان به گفتگو روی آورد. در این میان بریتانیا، فرانسه و آلمان در زمینه رویدادهای اخیر در سوریه قطعنامه را آماده کرده و خواهان رأی‌گیری آن در شورای امنیت شدند. در این طرح پیشنهادی خشونت‌های دولتی محکوم شده و از بشار اسد خواسته شده است تا تمامی اعمال نظامی علیه شهروندان غیر نظامی را متوقف کند. ژرار آراد سفیر فرانسه در شورای امنیت گفت ما هفته آینده قطعنامه پیشنهادی خود را به رأی خواهیم گذاشت و با بهتر شدن اوضاع امیدواریم حمایت سیاسی کافی از این قطعنامه به دست آید. روز جمعه نیروهای نظامی و امنیتی سوریه به سرکوب مردم ادامه داده و نیروهای زرهی خود را با حمایت هلیکوپترهای نظامی راهی معرت النعمان در 45 کیلومتری مرز ترکیه کردند. شاهدان عینی در این باره به خبرگزاری رویترز گفتند که نیروهای نظامی در منطقه خانشیخون در جنوب این کشور نیز حضور یافتند. شمار زیادی از ساکنان این شهرها از ترس نیروهای نظامی فراری و به ترکیه پناه بردند. آخرین گزارش ها حاکی است که شمار پناهندگان سوری در ترکیه از مرز 10,000 تن گذشته است. اتحادیه اروپا نیز روز جمعه اعلام کرد که تحریم های بیشتری علیه سوریه را در دستور کار دارد که شرکت های بیشتری را در دایره تحریم ها گرفتار می کند. ماه گذشته اتحادیه اروپا رأی به توقیف اموال و دارایی های بشار اسد و 9 تن از مقامات عالی نظام بعثی سوریه داد. برنار والرو سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در این باره گفت تمامی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در حال بررسی افزایش تحریم‌ها علیه سوریه هستند. یک دیپلمات ارشد در بروکسل گفت گفتگوها ادامه دارد تا نتیجه نهایی برای جلسه ابتدای هفته آینده وزیران خارجه کشورهای اتحادیه اروپا آماده شود. منابع خبری به دلیل محرمانه بودن این مذاکرات به جزئیات بیشتر در مورد تحریم‌های جدید اشاره نکردند. به گزارش سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، در جریان اعتراض‌های مردمی به نظام حکومتی بشار اسد در سوریه در 2 ماه گذشته بیش از 1400 تن از شهروندان غیر نظامی کشته و بیش از 10,000 تن دستگیر شده و به زندان افتادند.
گزارشی بود از فریدون زرنگار.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
محمد رضا خباز نماینده کاشمر در مجلس دولت احمدی نژاد را به تخلفات مکرر قانونی متهم کرده. آقای خباز که در مجلس نطق میان دستور داشته گفته حامیان جریان انحرافی در دولت نیز حالا باید بیایند و پاسخ بدهند و عذرخواهی کنند. مراد ویسی گزارش می دهد.
محمد رضا خباز نماینده کاشمر گفته است دولت محمود احمدی نژاد رکورددار قانون گریزی است. به گفته آقای خباز دولت در 260 مورد تخلف قانونی داشته و چندی پیش نیز علی لاریجانی رئیس مجلس 26 مورد تخلف مشخص را به اطلاع احمدی نژاد رسانده است. این در حالی است که محمود احمدی نژاد همواره گفته است دولت او دولتی قانونمند است.
بنده تابع قانونم، دولت ما قانونمدارترینه.
از سوی دیگر محمد رضا خباز خواهان برخورد با جریانی در دولت شده که این روزها در ایران به عنوان جریان انحرافی شناخته می شود. آقای خباز گفته است آنها که دیروز می گفتند رد سخنان این آقا رد امام زمان است، حالا بیایند و پاسخگو باشند. نماینده کاشمر این سخنان را در انتقاد از کسانی گفته که پیش از این به طور ستایش‌آمیزی از محمود احمدی نژاد و دولت وی تعریف و تمجید می کردند. یکی از این روحانیون که حالا از محمود احمدی نژاد انتقاد می کند آیت الله مصباح یزدی است که در دیدار با محمود احمدی نژاد انتخاب وی به ریاست جمهوری را چیزی در حد معجزه دانسته و گفته بود:
باید خدای متعال را شکر کنیم که زمینه انتخاب چنین شخصیتی برای این دوره خاص از انقلاب فراهم کرد. مقدماتی که انشاءالله آیندگان بیشتر بررسی خواهند کرد و به این نتیجه خواهند رسید که مشهون به کرامات و معجزات بود.
یکی دیگر از روحانیونی که بارها بر منبر از محمود احمدی نژاد ستایش کرده بود، علی رضا پناهیان، نماینده ولی فقیه در دانشگاه هنر است.
من صف ایستادن های آقای احمدی نژاد در این بخش موجب عزت اسلام نه فقط مسلمین و ایران شد در جهان و ضربه های بسیار مهلکی به اونها زد، کاخ پوشالی اونها رو به هم ریخت.
البته تعریف و تمجید از محمود احمدی نژاد و دولتش را در آغاز خود آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی آغاز کرد.
آقای رئیس جمهور ما هم که به حمدالله پر انرژی و خستگی نشناس، حقا واقعا کار دشواری است، خیلی زیاد زحمت میکشن، زیاد تلاش میکنن و حمدالله پر انرژی هم هستن، خدا رو شکر. نمیادم به ظاهر ایشون این همه
با وجود این حمایت ها حالا به نظر میرسد اکثر روحانیون ارشد در حال انتقاد از جریانی در دولت هستند که آن را انحرافی مینامند. با این وجود آقای خباز گفته انتقاد کافی نیست و جریان انحرافی یک شبه به وجود نیامده، بلکه افراد و عواملی در شکل‌گیری و تقویت آن مؤثر بودند و حالا باید به اشتباه خود اعتراف کنند. آقای خباز گفته است آیا حامیان اصلی این جریان نباید از مردم عذرخواهی کنند، یا آنکه باز هم با فرافکنی چهره و ماهیت اصلی خود را مخفی نگه خواهند داشت؟
انتقاد شدید نماینده کاشمر در مجلس به عمل کرده دولت محمود احمدی نژاد گزارشی بود از مراد ویسی که شنیدید.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی نهادم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
حجت الاسلام احمد خاتمی امام جمعه تهران گفته یکی از جلوه های جنگ نرم دشمنان برنامه های ماهواره هاست. او همچنین گفته باید اساس را بر این گذاشت که ماهواره ها دروغ میگویند و حتی نقل مطالبی که در ماهواره ها بیان می شود حرام است. همکارم وحید پوراستاد گزارشی دارد در مورد گفته های احمد خاتمی امام جمعه تهران.
حجت الاسلام احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران گفته آوردن ماهواره به خانه در واقع آوردن دشمن به محیط خانه است. فروپاشی خانواده، تشویق به روابط نامشروع و استحاله فرهنگی حداقل اهداف دشمن است و اگر متدینین واقعا به دنبال دین هستند نباید دشمن را به خانه بیاورند. امام جمعه تهران همچنین گفته ماهواره ها به دنبال براندازی نظام جمهوری اسلامی هستند.
وفاداران انقلاب اسلامی بدانند جهتگیری اکثر این برنامه های ماهواره‌ای براندازی نظام اسلامی است و در این راه از هیچ چیزی عبا ندارند، کم کمش دروغ گفتنه تا چیزای دیگه که بمانه تحریک مردم به اختشاش و امثال ذالک. بنابراین وقتی وضع اینها اینه باید اساس رو بر این بگذارید اینا دروغ میگن. حتی نقل حرفای را هم که اینا میزنن حرامه، چون مصداق دروغه.
اما دلیل نگرانی مقامات جمهوری اسلامی از نفوذ ماهواره ها در بین جوانان و خانواده های ایرانیان چیست؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار ساکن آلمان، ترس مقامات جمهوری اسلامی از ماهواره ها را بیشتر دارای جنبه سیاسی میداند.
طی چند سال گذشته به خصوص در دو سال اخیر، در یک سال و نیم اخیر، هر موقع که موج اعتراضات بوده، حکومت به نحوی سعی کرد تمامی کانال‌های ارتباطی مردم با هم دیگه و با خارج از کشور که از آزادی نسبی بیشتری برخوردارند رو قطع کنه و این موج قطع ارتباطات از ماهواره شروع میشه تا به اینترنت، تا حتی تلفن‌های موبایل، تا حتی اس ام اس ها و غیره. بنابراین من بیش از هر چیز دارای بعد سیاسی می‌بینم.
البته احمد خاتمی برای اولین بار نیست که نگرانی خود را از برنامه‌های ماهواره‌ها بیان کرده. او بارها در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ظاهر شده و خانواده‌ها را از داشتن ماهواره برحذر داشته.
فیلم‌های ماهواره‌ای، برنامه‌های علمی‌شون هم با جاذبه سکسه، برنامه‌های ورزشی‌شون هم با جاذبه سکسه. اصلاً اونا رسالت خراب کردن بینندگان رو دارن. بنابراین این آنتن‌های ماهواره‌ای و برنامه‌های ماهواره‌ای بدانید جز تخریب دین، تخریب اخلاق بچه‌هاتون رو هیچی در پی ندارن.
هرچند مهرداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد، نگرانی مقامات جمهوری اسلامی را از تبلیغات علیه ماهواره ها بالا رفتن آگاهی جوانان از طریق دیدن این برنامه ها می داند.
نگرانی اصلی مسئولین جمهوری اسلامی ایران این است که آگاهی سیاسی و توقع جوانان در زمینه مسائل مربوط به جدایی دین از دولت، علم، سیاست، دموکراسی، حقوق بشر، مدرنیته افزایش پیدا بکنه و با چهره‌ای به ویژه از جهان غرب روبرو بشن که به مراتب از جذابیت و به اصطلاح اطرافشون بالاتری برخورداره. حکومت درست از این مسائل هست که دلنگرانه، ولی برای اینکه تخطئه بکنه و برای اینکه بند در واقع این راه علم، دانش، مدرنیته و آگاهی سیاسی رو بر جوانان سعی میکنه که جنبه‌هایی از ماهواره‌ها رو برجسته بکنه که شاید مشروعیت کمتری براش وجود داره.
مجلس ایران 16 سال پیش در مصوبه‌ای استفاده از گیرنده‌های ماهواره را ممنوع اعلام کرد، اما این ممنوعیت باعث نشده تا مردم در سراسر ایران از دیش‌های دریافت برنامه‌های ماهواره‌ای استفاده نکنند. برخی از منتقدان معتقدند در دوره جهانی شدن و در سایه وجود فناوری‌های مختلف مثل اینترنت، هر گونه تلاش همراه با اجبار برای منع دریافت اطلاعات بی‌نتیجه است.
فرید پوراستاد نگاهی داشت به سخنان امروز احمد خاتمی، امام جمعه تهران. جمهوری اسلامی روز چهارشنبه دومین ماهواره ایران رو به نام رصد به فضا پرتاب کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی پرتاب این ماهواره رو نشونی دیگر از پیشرفت‌های علمی در ایران ارزیابی و تبلیغ می‌کنند. فریدون زرنگار در گفتگویی با شروین تقوی از دانشمندان شاغل در سازمان تحقیقات فضایی آمریکا ناسا و مخترع ساعت اتمی ناسا در آغاز از اهمیت علمی ماهواره رصد پرسیده. شروین تقوی:
اینا حکایتشون مثل چوپون دروغگوی شده که انقدر دروغ گفتن که حتی هم اگه یه وقتی یه چیزی درست از اینجا بیادش بیرون دیگه کسی اصلا باور نداره. ولی امکانات تکنولوژی یا پیشرفتی که در اون مملکت هست به نظر من اصلا باید کاملا جدا کرد با اون چیزی که خود دولت هست و نظام جمهوری اسلامی. خب ایران از نظر علمی به پتانسیال خیلی زیاد برخوردار هست که اتفاقا اگر یه همچین نظامی نبودش در سیستم‌های تکنولوژی و سیستم‌های تحقیقاتیش که میتونست خیلی شکوفایی بسیار خیلی بکنه. خب اینطوری که الان به نظر میرسه این هستش که اینا توانستن برای قرار دادن یه ماهواره‌ای با ظرفیت تروری سبک داره در میشه گفت مدار نزدیک کره زمین، در این عرصه تونم بگم محققان ایرانی که اصلا هیچ ربطی هم نداره با خود نظام تونستن کاری بکنن که خود کره شمالی نکرده. برای همینم قبل از این خودم ماهواره امید بودش. فرقی که این ماهواره با خود امید داره این هستش که این برای سنجش از راه دور هست. در این مقوله چیزی که دولتیان میان میگن این میگن که برای نظارت به محصولات کشاورزی یا از آسیب‌های زمین لرزه یا بلاهای طبیعی هستش.
غرب نگران این هست که در واقع از این فناوری استفاده نظامی بشه و موشک‌های بالستیک تهیه بشه که همسایه‌ها یا کشورهای دیگر رو تهدید کنه. میشه از این فناوری به اون درجه رسید؟
اگر ما بخوایم مدود کنیم خودمونو به این اتفاقی که الان افتاده. باری که اینا تونستن در مدار بذارن خیلی سبوک هستش که بخوایم تطبیق بدیم به موشک‌های بالیستیک قاره پیما، برای اینکه کلاهکایی که اونا باید در مدار بذارن خیلی سنگین‌تر هستش. دو تا هدف اینجا دنبال روش هستن، یکی اینه که بتونن بارهای سنگین‌تر بذارن در مدار، دومش که دارن چارت خیلی جالبه اینه که تلاش این مکتب‌های فضایی بر اساس این هستش که سوختی که استفاده می‌شده داره کم کم به سوخت جامد دنبال رو می‌کنن. یکی از کاربردهای این خودش کاربردهای نظامی هستش، به دلیلی که وقتی که در اون فاز اولیه که موشک پرتاب میشه سوخت جامد زمانی که میگیره خیلی کوتاه‌تر هستش و از نظر نظامی خیلی کیفیت‌های زیاد داره که مثلا دشمنی اگر بخوان بیان اون سایت ها رو بمباران بکنن خیلی سخت‌تره، برای اینکه اون فاز اولیه که موشک پرتاب میشه خیلی کوتاه‌تر هستش. و اگر هم شما نگاه بکنید اولش که موشکایی که استفاده می‌شده برای تراوری کردن این ماهواره در مدار زمین، موشک‌ها خیلی شبیه شهاب 3 بودن. الان موشکایی که داره کم کم استفاده میشه این موشکایی هستن که چندین طبقه دارن و این احتمالاً در نهایت به این هدف هستش که موشکای بالیستیک قاره پیما رو حمل و نقل بشن.
آقای تقوی، معمولاً چه زمانی یک کشور نیاز داره تا از این مرحله ابتدایی پرتاب ماهواره به اون حدی برسه که بتونه به موشکهای دست پیدا کنه که قابلیت حمل کلاهکای نظامی رو داره؟
بستگی داره به اون کشور. ایران رو اینطوری که ما نگاه میکنیم و من به این نکته واقعا میخوام پافشاری بکنم، کشور ایران نه جمهوری اسلامی دارای پتانسیلای خیلی زیادی هستش. ایران اتفاقا یکی از مشکلاتش خود نظام هستش، برای اینکه این اتفاقی که امروز افتاده تمام متخصصین بین‌المللی منتظر بودن این در خود تابستون قبلی بیفته، ولی عدم مدیریت وجود داره و مدیریتی خیلی ضعیفه این امروز اتفاق افتاده. ولی در نهایت همینی که یک کشور بتونه یک وزن به نسبت سبک، وزنی که اینا بردن حدود 100 پوند هست، میتونه که نشون بده که اینا در این راستا هستن که بتونن در آینده نه چندان دور وزنای خیلی سنگین تری هم شاید بتونن در مدار بذارن. البته در اون عرصه باید بگم به اون وزنایی که مثل یک کشور مثل هندوستان نتوانسته همچین کاری رو انجام بده. اینه که آدم یه بار خیلی سنگین ببره با یک بار خیلی سبک در مدار زمین ببره کاملا دوتا چیز متفاوته.
جمهوری اسلامی روز چهارشنبه دومین ماهواره ایران رو به نام رصد به فضا پرتاب کرده. گفتگوی فریدون زرنگار بود با شروین تقوی از دانشمندان شاغل در ناسا در مورد اهمیت علمی این ماهواره.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شامگاه پنجشنبه در مراسمی عباس بختیاری مدیر فرهنگسرای پویا در پاریس به عضویت کمیته افتخاری فرهنگستان فرانسه درآمد. در پی این گزینش همچنین اعلام شد جعفر پناهی و مشتبه میر تحماسب فیلمسازان نام‌آشنای ایرانی هم به عضویت کمیته یاد شده انتخاب شدند. شرح بیشتر در گزارش همکارمان شهرام میریان.
فرهنگستان فرانسه 376 سال پیش به فرمان لویی 13 پادشاه آن زمان فرانسه با این هدف بنیان گرفت که به ترویج فرهنگ و ادب فرانسه بپردازد. تدوین لغتنامه نخستین هدف آکادمی و یا فرهنگستان فرانسه بود که به تدریج دامنه فعالیت‌های این نهاد قدیمی رو به گسترش گذاشت، به طوری که همینک اداره حدود 370 بنیاد فرهنگی را بر عهده دارد. فرهنگستان فرانسه سوای این برای حمایت از هنرمندان در گستره ادبیات داستانی و منظوم، تئاتر، سینما، تاریخ و کارهای پژوهشی هم جوایزی در نظر گرفته که شمار سالانه آنها سر به 150 میزند. آکادمی فرانسه دارای 40 عضو رسمی و شماری هم عضو افتخاری است که یکی از اعضای تازه آن که طی مراسمی شامگاه پنجشنبه حکم خود را دریافت کرد، عباس بختیاری مدیر فرهنگسرای پویا در شهر پاریس است. آقای بختیاری در گفتگو با ما درباره علت گزینش خود به عنوان عضوی از اعضای کمیته افتخاری فرهنگستان فرانسه اینطور گفته است:
آنچه که امروز اتفاق افتاده مؤثر 21 سال تلاش بیوقفه من در عرصه فرهنگ و هنر بوده، همان گونه که رئیس کمیته افتخاری آکادمی فرانسه آقای فرانسوا ویرگانس هم اعلام کردن. 20 سال حمایت و دفاع از انسانیت در عرصه فرهنگ و هنر و همینطور طی این سالها حامی کسانی بودم که ناچار به ترک وطنشون شده بودند. همینطور سرپرستی گروه موسیقی رو دارم، موزیسین هستم، کارهای سینمایی کردم و بازیگری داشتم. الانم قرار فیلم بلندی رو کار کنم و به ویژه اینکه فرهنگسرای پویا رو من در سال 1990 تأسیس کردم و از آن هنگام با دعوت چهره‌های شاخصی در ادبیات و هنر و موسیقی ایران، خانم سیمین بهبانی، سه بار دعوت شدن که در مکانهای خیلی معتبری شبهای شعر داشتن. بعد از اون با آقای استاد شهرام ناظری بوده، همینطور با محمد نوری، زندیات فرهاد، خانم پریسا، خانم سیما بینابارها، هنرمندان نقاش و عکاسان ایرانی همیشه آمیشون بودم، دعوت کردم و غیر از فرانسه تعدادی از هنرمندانم به فستیوال‌های معتبر جهان معرفی کردم.
آقای عباس بختیاری در ادامه این گفتگو از عضویت جعفر پناهی و مشتبه میرطهماسب، دو فیلمساز سرشناس ایرانی هم در کمیته افتخاری فرهنگستان فرانسه خبر داده.
آقای جعفر پناهی، آقای مشتبه میرطهماسب هم به عضویت کمیته افتخاری آکادمی فرانسه در آمدن که امیدواریم با رفع ممنوعیت خروج از کشور، آقای پناهی و همینطور آقای میرطهماسب بتونن در مراسم آینده حضور داشته باشن. قطعا وظایف ما سنگین‌تر خواهد شد. قصد دارم با توجه به موقعیتی که به دست آوردم بتونم پنجره‌ای رو باز کنم به روی نادیده‌های فرهنگ ایران.
شهرام میریان، رادیو فردا.
اما همکارم علیرضا طاهری نگاهی داشته به اسمس ها یا پیامک های شما دوستان که برای رادیو فردا فرستادین.
با درود فراوان بر شما فردایی ها، از زمانی که پخش رادیوی شما از راه تلویزیونی آغاز شد همیشه دارم رادیو فردا گوش میدم. با سپاس از برنامه‌های بسیار خوبتون. فردا برای من و توست. جانا سخن از زبان ما میگویی. شنونده ی دیگری مینویسه: در این زمانه که شرط حیات نیرنگ است، دلم برای رفیقان با وفا تنگ است. همین شنونده بلافاصله اضافه میکنه: ما از امنیت اخلاقی حمایت میکنیم، جیرخوارهای آمریکا. من ربط جیرخوارهای آمریکا رو با امنیت نفهمیدم. شنونده دیگری می نویسد: خیلی تنهام، دور افتاده از همه خواسته های جوانیم. نمی دانم کجای این دنیای خاکیم. کاش کسی بود که به دنیای بیکسم سری بزند. خیلی غمگینم. دوست عزیز، آدرس ندادید. محسن از شیراز در انتقادی از خود می نویسد: ما مردمی ضعیف و ترسو هستیم که حتی از رفتن به مراسم تشییع عزیزانمان هم وحشت داریم و فقط دم از کوروش ها و آرش ها می زنیم. دریغ از کمی اتحاد و همبستگی. و شنونده ی اهل ادب می نویسند: ای زبردست زیر دست آزار، گرم تا کی بماند این بازار؟ به چه کار آیدت جهانداری؟ مردنت به که مردم آزاری. از شیخ اجل سعدی. ای گوش ها که باید بشنوید، بشنوید.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2-0-420-603-874-150. دوستان، برای آگاهی از خبرهای بیشتر میتونین سری هم به وبسایت رادیو فردا بزنین، radiofarda.com. خبرهای بیشتری هست، از جمله اینکه علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس گفته ارائه طرح سوال از رئیس جمهور به در 10 روز آینده مورد اجرا قرار میگیره. برادران علایی جایزه معتبر شورای جهانی بهداشت را تصاحب کردند و همچنین سه متهم اصلی پرونده تجاوز در خمینی شهر دستگیر شدند. اما اگر در ایران هستید و به علت فیلترینگی که در اونجا هست امکان دسترسی به این وبسایت براتون امکان پذیر نیست، میتونین این آدرس رو تایپ کنین: daresabz.com daresabz.com. خب ساعت 10:29 است. به لحظات پایانی مجله شبانگاهی نزدیک شدیم. از این همراهی سپاسگزارم. همچنان با ما بمانید.